بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه سه، استاد هاشمیان، هفته بهمن 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و ان کان المغبون هو المشتری لم يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن مطلقا فيرجع الى عين الثمن او مثله او قيمته. خاطر مبارکتون باشه دوستان، اونچه که در جلسه گذشته در احکام انواع تصرفات بحث شد، همه مال جایی بود که بایع مغبون باشد و تصرفی اتفاق افتاده باشه. اینجا مباحثش مطرح شد و اما الان میخوایم بریم سراغ شق دوم بحث و اون جایی است که مشتری مغبون باشد. وقتی میگیم مشتری مغبون باشد، معناش این است که مشتری مبیع را گران خریده است. مشتری مبیع را گران خریده است. خب اگر مشتری مبیع را گران خرید، ایشون می‌فرماید مطلقا به واسطه تصرف بایع در ثمن خیار آقای مشتری ساقط نمی‌شود. یعنی اگر طرف مقابلش که بایع باشه توی ثمنی که مشتری به بایع داده تصرف بکنه، او سبب نمیشه که خیار آقای مشتری از بین بره. هر نوع تصرفی میخواد کرده باشه، چه تصرف باعث خروج از ملک باشد، چه تصرف باعث مانعیت از رد باشه، چه باعث زیاده، چه باعث نقصان، هر تصرفی. خب طبیعتاً اگر عینش باقی باشه و فسخ رو آقای مشتری انتخاب بکنه، مبیع رو میره تحویل آقای بایع میده، عین خودش رو، عین ثمن رو پس میگیره. و اگر عین ثمن باقی نباشد با تصرف بایع، طبیعتا مثل و قیمت رو دریافت میکنه. اما دوستان اگر تصرف کرده باشد خود آقای مشتری در مبیع، یعنی مشتری مبیعی رو که گرفته گران خریده، خیار براش ثابت شده، اما خودش توی مبیع تصرف کرده، اینجا دوستان جا داره انسان بحث بکنه که آیا تصرف مشتری مغبون صاحب خیار در مبیعی که به دستش اومده معناش اسقاط خیار هست یا نه، معناش اسقاط خیار هست یا نه، یا بین تصرفات حتی ممکنه فرق بگذاریم، بین صورت علم و جهل ممکنه فرق بگذاریم. لذا ایشون یه تفصیلاتی رو ذکر کرده. من احساس میکنم اینجا رو مرحوم شهید یه مقداریم با سرعت رد شده، یعنی چه بسا جا داشت ایشون بیشتر بحث رو بازش بکنه. اما علی حال اون چه که در کتابتون فرموده این است که اگر خود مشتری در مبیعی که خریده و مغبونم شده که خیار براش ثابت شده، در اون مبیع تصرف بکنه، اینجا دوستان صور با همدیگه فرق میکنه. یه وقت هست این ناقل از ملک نبوده، تصرفش ناقل از ملک به وجه نقل لازم، یا مانع از رد نبوده، یا منقص عین نبوده. ایشون میفرماد در این سه صورت این تصرف باعث نمیشه خیارش از بین بره. وقتی بایع اومد ثمن رو پس داد، این آقا باید خود عین مبیع رو به بایع رد کنه و برگردونه. چون نه نقل ملک اتفاق افتاده، نه تصرف مانع از رد اتفاق افتاده و نه منقص عین بوده. اما اگر ناقل و مانعی وجود داشته باشه، ایشون می‌فرماد همون دو نظری که دیروز میگفتیم اینجا هم وجود داره. ممکنه بگیم که مثل قیمتش رو بده، ممکنم هست بگیم خیار آقای مشتری با تصرف ناقل چی میشه؟ از بین میره. یه صور دیگری هم داره، اجازه بدید رو عبارت آرام آرام براتون عرض میکنم. و انکان المقبون و هو المشتری، این انکان المقبون و هو المشتری در مقابل آخر صفحه 310 که اول بحث احکام ایشون گفت و جملت الکلام فیه ان المقبون انکان هو البائع. حالا میگه انکان المقبون هو المشتری، اگر مشتری مبیع را گران خریده است و مقبون شده، لم یسقط خیاره به تصرف البائع فی الثمن مطلقا. اگر بایع تصرف کرده باشه تو ثمنی که از مشتری گرفته، تصرف جناب بایع در ثمن مطلقا هر تصرفی باشه باعث سقوط خیار مشتری نمیشه. مشتری خیارش سر جای خودش هست. خب حالا مشتری خیارش هست، اگه تصرف کرده بود چی؟ میگه فیر جو الا این ثمن. این مال کیه دوستان؟ وقتی این موجود باشه، تصرف ناقل و مانع اتفاق نیفتاده باشه، او مثلهی او قیمته، که مثل قیمت هم مال وقتیست که این دیگه موجود نباشه، منتقلش کرده، مثلا فروختتش یا مانع از رد پیش اومده. اما تصرف هو، این ضمیر رو بزنید به مشتری، اگر خود مشتری تصرف کند فی ما قبن فی، ما قبن فی یعنی چی؟ یعنی مبیع. ما قبن فی رو وردارید جاش بذارید مبیع. اگر تصرف کرده باشد خود مشتری صاحب خیار در مبیع، اینجا فعل لم یکن ناقلا عن الملک علی وجه لازم، اگر این تصرفش ناقل از ملک علی وجه لازم نباشه، مثلا بی نکرده بی لازم، ولا مانع من الرد، مثلا اگر کنیز بوده استیلاد نکرده، ولا منقصا للعین، یا تصرفی که باعث نقص عین باشد نکرده، مثلا لباسی بوده پارش کرده باشه، ماشینی بوده زده در داغونش کرده، این طرف اون طرف زده، موتورش الان مشکل پیدا کرده، شاسیش خلاصه جابجا شده، اینا منقص عینه. اگر ناقل علی وجه لازم نبوده، مانع از رد هم نبوده، منقص عینم نبوده، خب فلهو ردها. اینجا اگر فسخ کرد خود عین رو چیکار میکنه؟ برمیگردونه. اما وفی ناقل و المانع ما تقدم، اگر ناقل و مانعی اتفاق افتاده بود، همون نظری که سابقا گفتیم، دو نظری که سابقا گفتیم اینجا میاد. ما تقدم یعنی ممکنه بگیم خیارش ساقط میشه طبق اون چه که قبل از فیه نظر گفتیم، ممکنه بگیم خیارش سر جا خودش باقیست مثل قیمت باید بده طبق اون چه که بعد از فیه نظر گفتیم. یادتون باشه دیروزم ما اشاره به همون دو نظر تو بحث قبلیمون کردیم، ولی احتمال سابق قائمون فیه ما، اون عرض کنم احتمال بعد از فیه نظر و قبل از فیه نظر توی دو سطر قبلمونم بود دیگه. خب حالا ولو کان قد زادها، حالا اگر دوستان کاری کرده ارزش مبیع بالا اومده، قد زاده ها، لباس مثلا فرض کنید فرسوده بوده، کهنه بوده، کثیف بوده، شستتش، اتوش کرده، دوختتش، الان یه چیز ترتمیز شده، ماشینی که خریده بود نیاز به صافکاری داشت، نیاز به تعمیر داشت، رفته قشنگ ماشین رو ترتمیزش کرده، قد زاده ها، یعنی مشتری مبیع رو خرجش کرد، حالا یا به خرج یا به کار، خلاصه قد زاده ها. ایشون میفهمد اینجا فاولا به جوازه، اولا به جوازهی یعنی چی؟ یعنی تو یکی دو سطر گذشته ما عرض کردیم اگر هیچ تغییری نکرده باشه میتونه برگردونه، حالا که دیگه یه چیزی هم اومده روش، اینجا دیگه به طریق اولا میتونه برگردونه، اینجا دیگه نمیتونه بگیم خیارش ساقط میشه. اما اگر او نقصها او مزجها او آجرها، اگر ارزشش پایین اومده باشه یا مخلوطش کرده با یه چیز دیگه، مثلا برنج عرض کنم خوب رو با برنج بد چه کار کرده؟ مخلوط کرده، یا با برنج بهتر مخلوط کرده. او آجره ها، یا اجارش داده. البته با برنج بهتر دیگه نباید بگیم، چون اگه با برنج بهتر باشه طبیعتا میره توی قدزاده ها. مزجها او آجرها، یا اجارش داده. اینجا فوجهان، یعنی ممکنه بگیم خیارش ساقط میشه، چون مبیع رو عرض کنم خدمت شما انگار ارزشش رو آورده پایین، یا اجاره داده یا مزج اتفاق افتاده، ممکنه بگیم خیارش ساقط میشه. ممکنم هست بگیم نه، خیارش ساقط نمیشه، خیار رو اعمال میکنه، این رو بر میگردونه، نهایتا اون مقدار نقص رو چکار میکنه؟ جبران میکنه تو نقصه ها. مثلا ایشون میفرماد ما به عبارات فقها که رجوع میکنیم، و ظاهر و کلامهم انه غیر مانه. ظاهر کلام علما این است که این نقص و مزج و اجاره مانع از اعمال خیار نیست. این آقا میتونه اعمال خیار بکنه، فقط اگه نقص پیدا کرد مثلا باید عرشش رو پرداخت بکنه. ولذا میگه لکن ان کان النقص من قبلهی، اگر نقص از جانب خود مشتری بوده، ماشین رو برده تصادف کرده، خب رد هم العرش، خیار رو که اعمال کرد، ثمنش رو که پس گرفت، حالا میخواد ماشین رو پس بده، ماشین رو میده، عرشش هم پرداخت میکنه، میگه حالا ماشین که نیاز به صافکاری داره، اینم عرشش. اما و انکان من قبل الله تعالی، ببینید تو قبلی محکم گفت رد ها، بگید مع العرش، اما اینجا میگه امکان من قبل الله تعالی. مثلا درخت بوده صاعقه اومده آتیش گرفته، این دیگه بیچاره تقصیر که نداشته که صاعقه آسمانی بوده، من قبل الله این اتفاق افتاده. ایشون میفرماد اگر من قبل الله باشه فظاهر انه کذلک، یعنی اینم حکمش همون حکم قبلیست، یعنی باید عرضشو پرداخت کنه، اما دیگه اینجا محکم نمیگه، میگه چی؟ میگه فظاهر، یعنی ظاهرا اینم مثل همونه، کما لو تلفت، مثل اونجایی که تلف بشه. چطور اگر تلف میشد یک نظر این بود که باید مثل و قیمت بده، حالا هم که نقص پیدا کرده ولو من قبل الله باید چی بده؟ باید عرش بده، چون اگه تلف هم بشه من قبل الله باید مثل و قیمتش رو پرداخت بکنه. ولو کانت الارض مقروستن، حالا اگر یه زمینی بود درخت توش کاشته بود آقای مشتری، فعلیه قلعه من غیر عرشن. دوستان اینجا میگه آقای مشتری لازم است که درختاشو بکنه برداره ببره، من غیر عرشن یعنی چی؟ یعنی حق گرفتن عرشم نداره، یعنی نمیتونه بره به بایه بگه آقا من خودم خیار رو اعمال کردم، ثمن رو منو برگردون، ما به تفاوت این درخت های کاشته شده و درخت هایی که من الان قل کردم ما به تفاوت چند بده. چرا نمیتونه عرش بگیره؟ چون خودش با فسخ خودش سبب شد که قل براش شد لازم شد. هر کی خربوزه میخوره پال عرضش هم میشینه دیگه. چون بارها ما عرض کردیم در بحث عرض کنم خیار قبل، ضرورتی نداره ما تصویر گول زدن بکنیم، یه اتفاقی افتاده، حالا این نمیدونسته چه بسا، اونم نمیدونسته چه بسا، یه قبلی اتفاق افتاده، حالا مشتری خودش اومده خیار رو اعمال کرده، مجبور شده درختاشو برداره ببره، دیگه عرشش به عهده بایع نیست. ولذا میگه ولو کانت الارض مغروستن فعلیه قلعه من غیر عرشن، یعنی حق گرفتن عرش نداره، البته لم یرض البایع بالاجره، اگر راضی نباشه. این علم یرز دوستان مربوط فعلیه قلعه هستا، ربطی به من غیر عرشن نداره. میگه لازم است این آقا قلع بکنه درختشو بکنه اگر راضی نشه بایع به اجرت، و الا اگر راضی شد بایع به اجرت، گوه درختات اینجا بمونه به من اجاره بده، اینجا دیگه علیه قلعه نیست، لازم نیست قلع بکنه، درختاش بمونه از این به بعد اجاره بده به آقای بایع، هیچ اشکال نداره. دقت کنید علم یرز ربطی به من غیر عرشن ندارد، مربوط به علیه قلعه است، یه خط دیگه. و فی خلطهی بالارده العرش، حالا اگر با یه جنس پایین تری مخلوطش کرد، مثلا برنج ایرانی رو با برنج تایلندی قاطیش کرد، اینجا می فرماید که باید عرش بده. و فی خلطهی بالارده العرش، حالا که فسخ کرد مشتری برنجا رو میخواد پس بده، باید عرشش رو بده. و بل اجود، اگر به اجود قاطی کرد چی؟ دقت کنید دوستان، اینجا دیگه سفت و محکم نمیگه عرش بده، عذر میخوام عرش بگیره، نمیگه عرش بگیره، میگه و بل اجود ان بذل له به نسبته فقط انصفه. اگر به نسبت اونچه که مال آقای بایع بود از همین جنس مخلوط شده با اجود داد به آقای بایع، که خب خدا خیرش بده، این فقط انصفه، یعنی خدا خیرش بده، یه چیزی هم بیشتر داده به بایع، هیچ. و الا، اما اگر گفت نه من برنج تایلندی رو با برنج ایرانی قاطی کردم، او 10 کیلو برنج به من داده بود، اصلا الان 10 کیلو بهش نمیدم، اینجا میگه فاشکارو، اگه خودش راضی نشد 10 کیلو بده، اینجا جای بحث هست که آیا 10 کیلو بده یا نه به نسبت قیمت شریک بشه یا ما به تفاوت بگیره. اینجا انگار جناب شهید نتونسته یک حرفه محکم بزنه. علتش هم دوستان اینه، وقتی به اردع قاطی میکنه، خلط به اردع میشه، در واقع نقص قیمت از جانب کی بوده؟ از جانب خود مشتری بوده. وقتی خود مشتری نقص به مال مردم وارد کرد، عرشو حتما باید بده، ولذا گفتیم و فی خلطه ای بل اردعه العرش. اما وقتی من جنس مردم و ارزششو بالا آوردم، ممکنه طرف بگه خودتو بی خود بالا آوردی، همون جنس خودمو بده. ممکنه اینجا دیگه جای این نباشه که عرش بگیره، ولذا تو دومی میگه خب اگر 10 کیلو برنج تایلندی گرفته بود، الان 10 کیلو برنج قاطی شده با اجود رو داد، خدا خیرش بده. اگر نداد، اینجا دیگه جای این بحث وجود داره که آیا عرش بگیره یا بگیم به نسبت قیمت شریک میشود، یا نه بگیم همینجور مجانن باید بده، یا نه خیارش ساقط میشه. همه این احتمالات جاش وجود داره. سوال یا مساوی دیگه، نه اینجا قد زاده ها رو قبلش گفت دیگه. ببینید قبلش گفت لوکان قد زاده ها فاولا به جوازه، انگار اگر با اجود قاطیش بکنه و باعث زیادی قیمت بشود، به شرط که باعث زیادی قیمت بشه که معمولا همینه، اینجا اولا به جواز فسخ است. البته اولا به جواز فسخ معناش این نیست که عرش نگیره، همون حرف که پایین داریم میزنیم اون بالا هست.
مثلا این زیادی رو تو بحث توی که بایی معمول بود میگفت میتونه زیادی تو صفت باشه،
ایشون باز جدا نکرده، درست
میتونه غیر یعنی منتظر شدن هم باشه این زیادی.
میدونم، اما حکمش با اونجا فرق میکنه، اونجا بایع مقبون بود، اینجا مشتری مقبونه.
میگم مزجاها شامل زیاده و اجود هم میشه.
خیلی خب، ما به قرینه قبلش عرض کردیم، ببینید اینجا قرینه داریم، خود مزجاها میتونه مزج و اجود باشه، اردع باشه، مساوی باشه، اما قبلش میگه لوکان قد زاده ها فاولا به جوازهی، اما توی مزجاها میگه فوجهان، پس مزجه ها معلوم اون قد زاده ها نیست، یعنی مزجی که سبب زیاده بشود نیست. آقا شما بفرمایید.
مثلا
مورد
اون نقصان
بله، یعنی اگر تو اون دوتا وجه ما فرضمون این شد که این آقا خیار داره، عرش حتما باید بده. ببینید یه وقت شما میگید تو اون توجهان، نظرتون این میشه که این آقا خیارش چیه؟ ساقط. اگه خیارش ساقط شد که عرش معنا نداره، درست شد؟ اما اگر اونجا نظرمون این شد که این آقا خیار داره و میتونه فسخ بکنه، میخوام بگیم فسخش با عرشه. شما هم بگید. اگر با فوریت منافات داشته باشه تصرف درسته فرمایشت، به شرط که منافات داشته، چون فوریت عرفیه است، خیارم مال بعد از عقد دیگه، بعد از عقد اگر با فوریت منافات داشته باشه و ما فوریت رو قائل باشیم، اصل تصرف در واقع زیر سوال میره، درست؟ آخرین سوال.
استاد چرا بحثی که بایم معصوم بود چرا بحثی گرفتن ارشد مشتری مطرح نکرد؟ یعنی اینا چه تفاوتی داره که اونجا بایر اصلا مطرح نکرد؟
ببینید تو جایی که بایع مقبون بود ما تمام بحثمون سر جایی بود که مشتری توی مبیع تصرف بکنه، نه بایع توی ثمن. اینو دقت بکنید به نظرم مشکل حله. اون کسی که صاحب خیاره اگه طرف مقابلش تو جنسیگی گرفته تصرف بکنه مطلقا خیار من از بین نمیره، چه من بایع باشم چه مشتری. اما اونی که صاحب خیاره اگر خودش تو جنسی که دریافت کرده تصرف بکنه اینجا جا داره بگیم خیارش ساقط شد یا نشد. چرا؟ چون خودش صاحب خیاره در این حال داره تصرف میکنه تو مبی، میگیم این تصرف چه بسا به معنای اسقاط خیاره. ما از ابتدای جملت الکلام فیهه تا اول بحث امروزمون عمده بحثمون غیر اون آخر که کمال و تصرف المشتری بودا، تمام بحثمون سر این بود که مشتری داره تصرف میکنه. اما تو بحث امروزمون اتفاقا بیشتر بحثمون جایی بود که مشتری صاحب خیار است و خودش داره تصرف میکنه. این تفاوت رو اگر توجهش بکنید تو مطالعتون مشکل حل. خب بریم سراغ خیار ای. دوستان بزرگوار دقت کنید، اولا توجه بکنید در این که خیار عیب آیا فقط در خصوص بی ثابت است یا در ادله دیگر هم، عذر میخوام، در معاملات دیگر هم خیار عیب داریم، یه بحثکی وجود داره. گرچه مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام ایشون میگه ما روایات رو که بررسی میکنیم روایات در مورد خصوص بیه، روایات در مورد خصوص بیه، روایاتی که در مورد خصوص خیار عیب داریم، ما چون در مورد خیار عیب واقعا روایت خاص داریم، به خلاف قبل که یادتون باشه میگفتیم لا نستفیه به خصوصهی، دلیلمون لا ضرر بود، اما اینجا روایت خاص داریم، تفاوتهایی داره. ایشون میگه روایات خیار عیب در مورد بیع است. اگر کسی گفت آقا بیعی که تو این روایات اومده ویژگی داره، معناش این است که خیار عیب در جاهای دیگه نیست. اما اگر کسی گفت آقا بیع به عنوان یک معامله، چون معامله رایجی بوده اووردنش و الا بیع خصوصیتی ندارد، اگر معاوضه به صلح هم باشه همین بحث وجود داره، اگر معاوضه به یک عرض کنم معامله دیگری یه عنوان دیگری هم باشه خیار عیب وجود داره، اونجا طبیعتا می شود عرض کنم خدمت شما تسری داد به جاهای دیگه. عبارت ایشون اینه، میگه یجری خیار العیب فی جمیع اقسام البیع ما لم یکن محظور فی البین و اما سائر المعاوضات فمقتضا ظواهر ادلته اختصاصه بالبيع و عدم الجريان فيها، یعنی تو معاوضات دیگه نمی الا ايد ان ذكر البيع فيها من باب المثال، الا ايد ان ذكر البيع در این ادله من باب المثال. مهذب الاحکام مرحوم سبزواری جلد 17 صفحه 188. حالا فعلا دوستان با این فرض که عرض کنم توی بی فقط جاری می شود یا لااقل قدر متیقنش بیه، ما بر اساس بی داریم جلو میریم و بحثامون و مثالهامون روی بی. و اما مطالب کتابتون دوستان بزرگوار، قبل از این که بریم سراغ خیار عیب، خود عیب رو معناش کنیم. عیب یعنی چی؟ چی معنا میکنید عیب آقا؟ ممکنه یه کسی بگه آقا عیب یعنی هر چیزی که قیمت رو پایین بیاره، این تعریف برای بی غلطه. گاهی عیب وارد میشه قیمت پایین که نمیاد هیچی بالا هم میره. حالا چرا، چگونه و با چه مثالی براتون عرض میکنم. ولذا تعریف بی برامون مهمه. آخه بی عرفی وقتی به کوچه بازار میری یا خیال میکنن عیب که وارد شد قیمت میاد پایین، اگر یه تغییری اتفاق افتاد که قیمت پایین که نیومد هیچی بالا هم رفت، این عیب ممکنه کسی بگه محسوب نمیشه. اما ما مرادمون از عیب این نیست. مرادمون از عیب چیه؟ ایشون میفهمد خروج از خلقت اصلی. خروج از خلقت اصلی، حالا چه بیش از خلقت اصلی چه کمتر از خلقت اصلی، این میشه عیب. حالا خلقت اصلی یعنی چی؟ یعنی خلقت اکثر اون نوعی که در این عرض کنم اون نوع، این خلقت معتبره چه ذاتن باشه چه صفتن. مثلا یک عبدی شش انگشتی باشه این عیبه، چهار انگشتی باشه این عیبه. چرا؟ چون یا زاده یا نقصه عن الخلقت اصلی. خلقت اصلی آدمی زاد اینه که پنج تا انگشت داشته باشه، این خروج از خلقت اصلی است. گای نه، یه شخصی زیاده اینجوری نداره، نقصان اینجوری عینی نداره، صفتی فقط عرض کنم نقصان یا زیاده داره. مثل اینکه مثلا یه کسی تب داره، مریضه، مریضی خودش خروج از خلقت اصلی از خلقت اصلی یه انسان اینه که تبدار باشه، این که نیست که. انسان معمولی تب نداره، مریض نیست، مشکل نداره، مریضی های اینجوری نداره. ایشون میفهمد مریضی خودش میشه چی؟ میشه ای، میشه خروج از خلقت اصلیه. چه ذاتن باشه، مثل عرض کردم انگشت که هم ذاتیست هم عینیست که یه دونه اضافه یا یه دونه کم داشته باشه، یا صفتن باشه مثل مریضی، مثل تبدار بودن که عرض کنم خدمت شما صفتن هست. و لذا ایشون میفرماد اگر کسی عبدی رو خرید اما قبل از این که معامله رو انجام بده این تب داشت، حالا که میخواد تحویل این آقا بده تبدار بود، یا نه حتی بعد از معامله تبدار شد اما قبل از قبض، ایشون میفرماد اینجا خیار عیب برای خریدار ثابته و میتونه معامله رو به خیار عیب فسخش بکنه. این نکته اول. نکته دوم، دوستان بزرگوار، یه تفاوت اساسی که خیار عیب با معاملات دیگر با خیارات دیگر داره این است که تو خیاراتی که تا به حال میخوندیم میگفتیم این آقا خیار چی داره؟ فسخ داره، یعنی میتونه معامله رو فسخش کنه همین. اما در باب خیار عیب کسی که جنس معیوب رو دریافت کرده، چه مشتری باشد چه بایع باشد، اگر خواست خیار عیب رو اعمال بکنه مخیر است بین فسخ معامله، کمکم کنید، و عرش گرفتن. این عرش دوستان توی قبل نبود، تو معاملات دیگه نبود، عوض میخوام خیارات دیگه، یعنی تو هیچ کدوم از خیارات نمیگفتیم آقا تو میتونی فسخ کنی، میتونی عرش بگیری، با اینکه یه جاهای امکان تصویرش وجود داره، اما این فقط مخصوص خیاره ای بس. تو خیاراتی که تا به حال خوندیم عرض کنم خدمت شما عرش وجود نداره. حالا عرش یعنی چی؟ ایشون میفرماید دوستان عرش بخشی از ثمن است. دقت کنید چی عرض میکنم، بخشی از ثمنه که نسبت اون مقدار با ثمن المسمان برابر با ما به تفاوت بین قیمت صحیح و معیب است به صحیح. حواستون هست چی میگم؟ ببینید آقا اگر یه جنسی رو تو با الان معیب دادن دست شما، شما یه کتابی رو خریدید مثلا فرض کنید 40,000 تومان، 40,000 تومان خریدید، بازش میکنید ببینید 50 صفحه سفیده، خیار عیب دارید، درست شد؟ میرید این کتاب رو توی بازار قیمت میکنید، میگن صحیحش 40 تومن، یعنی اگه سالم بود این کتاب 40 تومن میارزید، معیبش چقدر؟ میگن معیبش مثلا 30 تومن. اما شما قیمتی که بابت این کتاب دادید 20 تومنه، این 20 تومن میشه چی؟ بدید ثمن المسمى، درست شد؟ میخوایم ببینیم عرشی که این آقا باید برگردونه چقدره، یعنی از این 20 تومن چقدرشو برگردونه. خب دقت کنید، میگیم آقا عرش تقسیم بر ثمن المسمى برابر با ما به تفاوت بین این دوتا بگید روی صحیحش، یعنی ما به تفاوت بین 30 و 40 میشه 10 تومن، 10 تومن نسبت به کل قیمت صحیح در بازار میشه 1/4، یعنی 10 روی 40، پس عرش نسبت به این 20 تومن باید بشه 1/4. یعنی چقدر؟ 5 تومن. یعنی از 20 تومن 5 تومن رو که برگردونه کفایت میکنه. حالا یه سوال، چرا دوستان نمیگید ما به تفاوت بین صحیح و معیب رو برگردونه، میگید نسبت سنجی بکنه؟ آخه ببینید، ما به تفاوت بین 30 تومن و 40 تومن 10 تومنه، نه 5 تومن. ممکنه یه کسی بگه آقا بین صحیح و معیبش تو بازار 10 تومن فاصله است، شما از 20 تومن باید 10 تومن رو برگردونی. ایشون میفرماد اگر این حرفو بزنیم لازمش گاهی جمع بین عوض و معوض است. چطور؟ ایشون خودش مثال میزنه، میگه مثل این که جنسی رو این آقا 50 تومن خریده، یعنی ثمن اون مصماش بشه چقدر؟ 50 تومن. بعد میریم تو بازار قیمت میکنیم، میبینیم این جنس صحیحش تو بازار 100 تومنه، معیبش 50 تومن. اگر صحیحش تو بازار 100 تومن باشه، معیبش 50 تومن، تفاوت 100 تومن و 50 تومن چقدره؟ 50 تومن. خب این اگه آقا، این آقا اگه بخواد 50 تومن برگردونه، انگار کل ثمن رو برگردونده، جنس معیب هم دست خودش مونده، دست این آقا مونده. اینجا میشه جمع بین عوض و معوض، بلکه گاهی بیشتر هم میشه. مثل اونجایی که صحیحش رو 150 تومن قیمت کنن، معیبش رو 50 تومن. خب این آقا بخواد ما به تفاوت بین 50 و 150 رو بخواد برگردونه، باید 100 تومن برگردونه. یعنی 50 تومن گرفته، کتاب رو داده، حالا کتاب رو که پس نمیگیره هیچی، 100 تومن هم باید بده، یعنی دو برابر اون قیمت هم باید بده. لذا تو این جاها اگر صحیح و معیب طبق همین مثال ما 50 و 100 باشه، نسبت سنجی باید بکنیم، بگیم ما به تفاوتش 50 است، 50 روی 100 میشه 1/2، 1/2 50 تومن رو باید بگیره میشه چقدر؟ 25 تومن. نگاه کنید عبارت رو. از ثامن خیار العیب، خیار هشتم خیار عیب است. آقا عیب یعنی چی؟ وهو. این ضمیر رو بزنید به عیب، نزنید به خیارها، خود عیب رو فعلا میخوایم معنا کنیم. و هو کل ما زاد عن الخلقت الاصلیه، سطر بعد او نقص عنها، هر چیزی که زاد عن الخلقت الاصلیه او نقص عن الخلقت الاصلیه، این میشه عیب. حالا خلقت اصلی یعنی چی؟ میگه وحیه یعنی خلقت اصلی، خلقت و اکثر نوع، یعنی اون وضعیتی که اکثر اون نوع دارن، خلقت اولیه اکثر اون نوع، الذی یعتبر فیه ذلک، همون خلقتی که معتبر است در اون نوع، اون خلقت، ذلک رو بزنید به اون خلقت، اون خلقت معتبر در اون نوع، نوعی که در اون نوع این خلقت معتبر است، حالا یا ذاتن یا صفتن، این ذاتن و صفتن مربوط به این ذلک است، یعنی خلقتی که گاهی ذاتی است، مثل مثلا کم یا زیاد بودن انگشت، یا صفتی است که عارض میشه، مثل مثلا مریضی، مثل مریضی، او نقص عنها اینن کان زائد و ناقص، مثل اون انگشت اضافه کل اصبع، زائدتن علی الخمس او ناقصتن منها، ناقصتن منها یعنی ناقصتن من الخمس، حالا یه انگشت بیشتر یا کمتر داشته باشه، اینجا میشه عینی. او صفتن کل حما، حما یعنی چی؟ تب، ولو یومن، ولو یک روز تب داشته باشه، به ان یشتریه، به این که بخرد عبد را، این که به عبد مثال میزنیم چون بحث تبه، به عبد مثال میزنیم، به کالاهای دیگه مثال نمیزنیم، به ان یشتریه بخرد عبد را، فیجده محمومن، بیابد او را تبدار، او یهم قبل القبض، یا تبدار نبود اون موقعی که ما عقد رو خوندیم، قبل از قبض تبدار شد، چون مادامی که دوستان قبض اتفاق نیفتاده، هر بلایی سر مبیع بیاد گردنه خود بایعه. یهم قبل القبض و این بره علی یومه، ولو همون روز خوب بشه، همین که تبدار شد این میشه عیب. البته دوستان ما فکر میکنیم، ما فکر میکنیم اگر این تبدار شدن نشانه از یک بیماری، عرض کنم، خاصیست که این بیماری ممکنه ماندگار باشه توش، اون ممکنه بگه عیبه. اما اگر یه آنفولانزای معمولیه که خب همه سال یه بار دوبار رو مثلا دارن، این ممکنه یک کسی بگه انبر علیومه اگه تو همون روز خوب بشه، این دیگه عیب محسوب نشه. جای بحث داره که یک کسی بگه اینا عیب نیست، اما حالا ایشون اینا رو عیب دونسته دیگه. و ان وجد ذلک، ذلک رو دوستان میزنید به عیب، اگر یافت شد اون عیب فی المبیع سواء انقص قیمته، چه قیمت رو کم کنه، او امزادها چه قیمت رو زیاد کنه، فضلا عن المساوات. این فضلا عن المساوات میگه وقتی زیاد شد ما میگیم خیار عیب داره، اگه مساوات باشه یعنی نه کم بشه نه زیاد، به طریق اولا خیار عیب رو داره. اگه قیمت بالا بره این آقا خیار عیب رو داره، به طریق اولا اگر مساوی باشه یعنی نه کم بشه نه زیاد، اونجا خیار عیب رو داره. اگر دوستان عیب پیدا شد در مبیع، فل المشتری الخیار مع الجهل بالعیب عند الشراء بین الرد والعرض. زیاد بودنش الان براتون مثال میزنم و طلبتون باشه الان عرض میکنم. ایشون میگه اگر عیبی پیدا شد مشتری خیار داره، البته مع الجهل بالعیب عند الشراء، در صورتی که موقع خریدن عیب رو ندونه، و الا اگر خودش میدونه این ماشین تا حالا 5 بار موتورش بگو پیاده شده تعمیر شده اما در این حال میخره، خودش میدونه این ماشین رنگ داره در این حال میخره، خودش میدونه این اسب قبلا پاش شکسته لنگان لنگان را میره در این حال خرید، خب اینجا که دیگه خیار عیب نداره. خیار عیب مال وقتی است که اون کسی که مال معیب رو دریافت میکنه علم به عیب نداشته و خریده. چرا دوستان میگیم اگر علم به عیب نداشت و خرید خیار عیب داره؟ به خاطر اینکه معاملات بر اساس اصل سلامت انجام میشود، یعنی هر معاملهی یک کسی با دیگری میکنه اصل اولیه این است که اون مبیع سالم باشه، چه شرط سلامت بکنه چه شرط سلامت نکنه. آبارکاله این شرط وجود داره چه ما بخوایم چه، مگر خلافش رو بیان کنیم، یعنی شما بگی آقا این ماشین من این عیبو داره منم قبول کنم، اینجا دیگه اصل سلامتی وجود نداره، و الا خود اصل سلامت نیاز به گفتن نداره. خب مشتری خیار داره معلجل بین چی و چی؟ بین رد و عرض. این بین رد و عرض اصلا فرق خیار عیب است با خیاراتی که تا به حال خوندیم. خیاراتی که تا به حال میخوندیم میگفتیم خیار فسخ داره، اما اینجا بین فسخ کردن و عرض گرفتن این آقا خیار داره. خب قبل از این که برم سراغ ادامه عبارت، دوستان یه عیبی مثال بزنید قیمت رو بالا ببره، یه عیبی رو مثال بزنید با همین معنایی که گردیم که قیمت رو بالا ببره. ببینید عبد خواجه، عبد اگر رجولیت نداشته باشه و خواجه باشه خیلی وقتا این قیمتش بالاتره. چرا؟ چون درد سرش برای مولا کمتره، درد سرش برای مولا کمتره، نه نیاز داره دامادش کنه نه نیاز داره گرفتاریاشو بکشه. خیلی ها عبد که میخرن اگر عبد خواجه باشه براشون بهتره، این معیوبه ها، یعنی اگر خواجه شد معیوب شده، اینو نمیتونیم بگیم عیب نیست، عرفن هم عیبه گرچه قیمت رو بالا ببره، گرچه قیمت رو بالا ببره. اصل سلامت جا خودش، خیار رو داره، یعنی این آقایی که عبد خواجه رو بدون اطلاع خریده خیار عیب داره ولو قیمت بالا ببره، ولو قیمت این و انزاده ها امزاده ها رو می‌خواستیم معنا کنیم دیگه. و هو و هو عرش رو معنا کنیم آقا، و هو جزء من الثمن، عرش جزئی از ثمن است. دقت کنید این چیزی که رو تخته نوشتم دقت کنید، جزئی از ثمن است، یعنی این عرشی که ما می‌خوایم از 20 تومن تو اون مثال اولمون از 20 تومن حسابش بکنیم، میگیم بخشی از ثمن است که نسبت این عرش به 20 تومن که ثمن المسمای ما باشه، نسبت العرش الی الثمن مثل نسبت تفاوت بین القیمتین. مراد از تفاوت بین قیمتین یعنی ما به تفاوت قیمت صحیح و معیب در بازار روی قیمت صحیح، ما به تفاوت 30 تومن و 40 تومن 10 تومنه تقسیم بر قیمت صحیح میشه 1/4، 1/4 از 20 تومن میشه چقدر؟ 5 تومن. درست شد؟ فیأخذ ذلک من الثمن، از ثمن المسمى این ارث رو دریافت میکنه. چجوری؟ به ان یقدم، به این که قیمت گذاری میشود المبیع، مبیعمون قیمت گذاری میشه صحیحاً و معیباً، و یأخذ من الثمن مثل تلک النسبه، مثل اون نسبت رو ما از ثمن میگیریم. لا تفاوت ما بین المعیب و الصحیح، نسبتش رو میگیریم نه خود تفاوت رو. تفاوت بین 30 و 40 دهه، اگر خود تفاوت رو بخوایم بگیریم از 20 تومن 10 تومن باید بگیریم، اما ما گفتیم نسبت سنجی باید بشه. چرا خود تفاوت رو نمیگیریم؟ میگه لعنه قد یحیط بالثمن، چون اینجوری گاهی کل ثمن رو شامل میشه، او یزید علی، گاهی هم بیش از ثمن میشه. فیلزم اخذه العوض و المحوض، لازمش این است که این آقایی که معیب رو گرفته هم کالای معیب پیشش بمونه، هم کل ثمن رو بلکه بیشتر از ثمن دریافت بکنه. حالا مثال، کما از اشتراه به 50، 50 تومن خریده، اما وقتی میریم تو بازار قیمت میکنیم و قوما معیبن به خود 50 و صحیحن به معه، یا از ید از معه. خب اگر دوستان 50 تومن معیب بود 100 تومن صحیح بود، ما به تفاوتش میشه 50 تومن. اگه خود 50 تومن رو بخواد بگیره، کل ثمن رو گرفته، اخذ بین جمع بین عوض و معوض میشه. اما و علی اعتبار نسبت، طبق بیان ما که گفتیم نسبت سنجی کنیم، یرجع فی المثال به 25، یعنی 25 تومن باید بگیره. چرا؟ چون نسبت بین اون 50 تومن ما به تفاوت بین 50 و 100 و 100 تومن میشه 1/2، 1/2 50 تومن میشه 25 تومن. و علی هذا القیاس همینجوری محاسبش کن. ولو تعددت القیم، دوستان بزرگوار، یکی از، دقت کنید چه عرض میکنم، خوب حواستون رو جمع کنید، فرصت نداریم. ببینید آقا، اگر قیمت‌هایی که بهش رسیدیم برای صحیح و معیب متعدد بود، تعدد قیمت که جناب مصنف گفته، این به دو جور احتمال داره پیش بیاد. یه وقت هست بیانه و کارشناس مختلف قیمت میکنه، شما میرید این ماشین رو قیمت کنید، یه بنگادار میگه آقا صحیح بهش 10 تومن، معیبش مثلا 8 تومن. میرید پیش یکی دیگه، اون میگه صحیحش 8 تومن، معیبش 5 تومن. قیمت ها متعدد می شود به واسطه، بگید، تعدد کارشناس ها، یعنی مقومین. اما یه وقت هم اینجوری نیست، یعنی کارشناس ها قیمت های مختلف نمی گذارن. میرید این جنس رو، نظائرش رو تو بازار پیدا می کنید، اما نظائر این جنس توی بازار قیمت های مختلف داره. من یه مثال بزنم، ممکنه حتی تو مثالم شما مناقشه کنید، ولذا ایشون میگه این مورد دوم نادرن اتفاق میفته. مثلا فرض کنید یه پارچه ای رو تبریز میزنه، یزدم میزنه، یه استان دیگه هم میزنه، نگاه که میکنید کارشناس میگه آقا این پارچه ها هیچ تفاوتی با هم دیگه نمیکنه، فقط پارچه مثلا فلان شهر رو بهتر مردم میخرن. یا مثل دارو، آقا گای داروی ایرانی با خارجی هیچ فرقی نمیکنه ها، اما قیمت خارجیش گرونتره. یعنی نگاه که میکنه به دارو، کارشناسش دکتر میگه آقا هیچ تفاوتی، یه ذره تفاوتم نداره. گاهی پیش میاد. خب اگر هیچ تفاوتی نمیکنه، چرا قیمتش فرق میکنه؟ چون خارجی ایرانی. یعنی کارشناس قیمت مختلف نگذاشته، کارشناس میگه خارجیش اینقدر، ایرانیش اینقدر. بری پیش 10 تا کارشناس دیگه هم همین قیمته، اما دو جنس عین هم قیمتاش متفاوته. ایشون میگه این دومی نادرن اتفاق میفته. و جناب مصنف هم جاهای دیگه صحبت از اختلاف مقومین کرده، ما هم بر اساس همون اختلاف مقومین پیش میریم. سوال، اگر تعدد قیمت پیش اومد اینجا چه کار باید کنیم؟ ایشون میگه معدل گیری کنید. معدل گیری یعنی چی؟ یعنی اگر دو تا، دقت کنید، دو تا کارشناس قیمت گذاشتن، شما جمع دو تا رو تقسیم بر دو کنید، یعنی صحیح این با صحیح اون جمع کنید تقسیم بر دو میشه معدل. معیب رو این قیمت گذاشته، اونم قیمت گذاشته، جمع تقسیم بر دو. اگه 3 تا قیمت گذاشتن، جمعش کنید تقسیم بر 3. 4 تا قیمت گذاشتن، همینجا معدل گیری کنید. این راه اول، نگاه کنید ببینید چقدر شو میرسید. ولو تعددت القیم، اگر قیمت ها متعدد شد، حالا قیمت ها متعدد بشه چجوری؟ میگه اما اختلاف المقومین، یعنی مقوم ها، قیمت گذاران، کارشناس ها با هم اختلاف کردن، او اختلاف قیمت افراد ذلک النوع المساوی للمبیع، یا به خاطر اختلاف قیمت افراد اون نوع که مساوی با مبیع باشه، یعنی افرادی که تو بازار از این جنس وجود داره که با این مبیع ما مساوی هم هست، قیمتاش مختلفه، مثل داروی ایرانی و خارجی مثلا. ها البته ایشون میگه فان ذالک، این ذالک رو بزنید به بعد از او، لاختلاف قیمت افراد ذالک نو، میگه این قد یتفق نادرا اتفاق میفته، ولی جنس اگه فرق نداشته باشه معمولا قیمتش هم تفاوتی نمیکنه. ول اکثر و من هم المصنف رحمه الله فی الدروس عبروا عن ذلك باختلاف المقومین، ذلك رو بزنید به تعدد القیم، از تعدد قیمت تعبیرشون به اختلاف مقومینه، یعنی اون صورت اول رو فرض کردن. حالا این وسط این دو خط رو بذارید کنار، لو تعددت القیم اخذت قیمت واحده متساویه نسبه الی الجمیع، آقا قیمت واحده‌ای که متساوی نسبت به جمعی هست، نسبت به جمعی هست، یعنی چی؟ یعنی معدل. ای منتزع منهو، منهو یعنی من الجمعی، یعنی قیمت واحده‌ای که منتزع است از اون جمعی که نسبت اون قیمت واحده به جمعی بسویه است، یعنی نسبتش به همه مساوی باشه. فمن القیمتین، اگه دو نفر قیمت کردن، یؤخذ نصف هما. دوستان نصف هما یعنی چی؟ یعنی جمع به تقسیم بر دو. و من الثلاث ثلثها، ثلثها یعنی چی؟ یعنی جمع تقسیم بر سه، جمع استتاش تقسیم بر سه. و من الخمس خمسها و هاکذا. و ضابطه، ضابطش چیه؟ میگه اخذ قیمت منتزعه من المجموع، اخذ میکنی یه قیمت منتزعه رو از مجموع که نسبت این قیمت به مجموع مثل نسبت یک است به عدد تلک القیم، یعنی عدد یک رو به تعداد مقومین، اگه 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا قیمت داری ها، یک رو تقسیم بر اون بکنی چه نسبتی در میاد؟ نسبت اون قیمت واحده به مجموع هم باید همین بشه، یعنی اگر 2 تا جمع تقسیم بر 2، اگه 3 تا جمع تقسیم بر 3 تا آخر. خب حالا چرا این کارو میکنیم؟ چرا نمیگیم آقا درو محبت کنید یه لحظه، چرا نمیگیم آقا یکیشو انتخاب کنید همینجوری؟ میگه وذالک لانتفاء ترجیح، برای اینکه ترجیح بلا مرجح پیش نیاد معدل گیری میکنیم. و طریقه، راهش اینه، ان تجمع القیم الصحیحه، قیمت های صحیح رو با هم جمع میکنیم، علاهده یعنی جداگانه، ول معیبه کذالک، یعنی معیبه هم جداگانه جمع میکنیم، عرض کنم خدمت شما، حساب میکنیم، و تنصب احداهما علی الاخرى، دیگه نمیگه تقسیم بر تعداد میکنیم. دوستان چرا نمیگه تقسیم بر تعداد میکنیم؟ ببینید آقا، یکی میگه 8، یکی میگه 12، صحیحش ها، تو معی بشم یکی میگه 10، یکی میگه 5، 8 و 12 رو با هم جمع کنیم میشه 20، 10 و 5 هم با هم جمع میکنیم میشه 15. خود همینا رو میگه نسبت سنجی کن، یعنی 20 رو تقسیم بر 2، 15 رو تقسیم بر 2 نکن، بعد نسبت سنجی کن. چرا؟ چون فرقی نمیکنه. بارک الله. ببین میگه و تنسب احداهما الی الاخرى و یؤخذ بتلک النسبه. چرا؟ چون 10 و 8 و 12 رو چه جمع کنی؟ تقسیم بر 2 بکنی یا نه تقسیم بر 2 نکنی؟ بالاخره اگه بخواد تقسیم بر 2 بشه، دو طرف باید تقسیم بر 2 بشه دیگه، نسبتش هیچ تفاوتی نمی کنه. یه خط دیگه، ولا فرق بین اختلاف المقومین فی قیمته صحیحا و معیبا و فی احداهما، یعنی میخواد بگه آقا چه اختلاف مقوم ها هم تو صحیح باشه هم تو معیب، چه اختلافشون فقط توی یکیش باشه، هر دو صحیح رو گفتن 12 تونن اما معیب رو یکی میگه 10 یکی میگه 8، یا معیب رو هر دو میگن 10 اما صحیح رو یکی میگه 12 یکی میگه 15، میگه فرقی بین اینها نیست و قیله دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی هر کسی که معیب رو دریافت میکنه.
چه مشتری باشه چه کنه، مثلا اینجوری فرض کنیم که هنوز قرض از طرف مشتری اتفاق نیفتاده، خب یه عیبی اتفاق میفته که باعث زیاده قیمت میشه، اونجا بایه میتونه خیارهایی استفاده کنه ارز بگیره از مشتری.
فرهادی